بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. کسی که به خاطر مرض یک یا چند روز از روزه ماه رمضان رو نتوانسته بگیره، واجب است که بعد از ماه رمضان اون روزه را، اون روز را یا اون روزها را قضا کنه. اگر این مرض ادامه پیدا کرد تا ماه رمضان سال بعد، به طوری که در فاصله 11 ماه بین این ماه رمضان و ماه رمضان بعدی نتوانست به خاطر بیماری باز این روزه رو قضا کنه، اون وقت روزه از او ساقط می شود و برای هر یک روزی باید کفاره بدهد. که این کفاره البته غیر از کفاره قضای عمدی است، یک مد به قدر 10 سیر تقریبا گندم یا جو و همون چیزهایی که معروفه، نان، گندم یا قیمت اون رو بدن. امروز ظاهرا روز آخر ماه رمضانه بر حسب تقویم. امشب همه مردم استحلال کنن خوبه، جستجو کنند، شاید هلال رو ببینند. ما البته به کسانی در سرتاسر کشور سفارش کردیم که استحلال کنند و می کنند، لکن عادت به استحلال چیز خوبی است. مردم یاد بگیرند خودشون دنبال هلال بگردند، مخصوصا در ماهایی که دانستن روزهای ماه در اون دارای اهمیتی است، مثل ماه رجب، مثل ماه شعبان، مثل ماه حج، مثل محرم و مثل ماه رمضان و ماه شوال. خب اگر امشب ان شاء الله هلال دیده شد و ثابت شد که فردا عید است، اون وقت بر هر فردی که حائز شرایط تکلیف باشه، یعنی بالغ باشه، عاقل باشه، واجب است که زکات فطره بدهد، هم برای خودش و هم برای کسانی که تحت ایالت او هستند، عیال او هستند. مخارج آنها بر عهده اوست، چه به صورت مستمر مثل فرزند و زن و خدمتگار منزل و از این قبیل، و چه به صورت موقت مثل میهمانی که وارد بشود بر شما که مثل عائله شماست، جزئی از ایالات شماست در همون وعده میهمانی. پس اگر امشب قبل از غروب آفتاب میهمانی بر شما وارد شد و بود تا وقت غروب آفتاب و حلول شب عید، فطره او هم بر شما میشود واجب. و اون کسی که فطرش برگردن دیگری است، بر خود او فطره دیگه واجب نیست، اگرچه اگر بداند که فطره را اون کسی که باید میداد نداده، احتیاط واجب این است که خودش فطره رو بده. یعنی اگر شما رفتید مهمانی امشب یک جایی و فطره شما به گردن صاحب خانه قرار گرفت، فهمیدید که صاحب خانه ملتفت نبود یا بی‌اعتنایی کرد، بی اهمیتی نشون داد و فطریه شما رو نداد، اون وقت خود شما احتیاط واجب این است که اون فطریه رو باید بدید. فطریه هم گفتن قوت غالب، اون چیزی که غالباً به عنوان قوت و غذا مصرف میشه در هر جایی، ولو قوت منحصر نباشه. مثلا در عرف کشور ما، در اغلب جاهای کشور ما نان گندم مصرف میشه. گندم، خب با نان گندم فقط اکتفا نمی‌کنن مردم، با نان چیز دیگری هم احیانا می‌خورن. لکن قوت غالب همین نانه، نان گندم. یا برنج مثلا در بعضی از مناطق کشور، شاید در بسیاری از مناطق کشور نسبت به بسیاری از خانواده ها قوت غالبه. به قدر 3 کیلو اگر گندم یا برنج یا قیمت اونها رو بدید، این انشاءالله کافیست. اینجور فتوا میدن. هر که هم بتوانه کسی بیشتر بده بهتره. بهتر هم این است که به فقرای همون شهر داده بشه. میپرسن این روزها از ما که چطوره برای آوارگان یا دیگران. البته برای آوارگان واجبه، واجب شرعی است. اگر کسی بدانه برادر مسلمانش مستعصله، خب باید کمک کنه، در این که شکی نیست. لکن فطریه رو اگر در شهری که شما در او زندگی می کنید مستحقی هست، خوبه که به او بدید. همینطوری هم که شما نگاه می کنید می بینید کسانی هستند از مستمندان، از مستحقین، اینها منتظر روز عید فطرن. یک گشایشی در کارشون بشه، پولی بهشون داده بشه. نباید اینها رو هم مایوس کرد. این هم راجع به این مسئله. یه صلواتی بفرست. ماه رمضان ماه پربرکتی است و دارای ابعاد گوناگونی است. اونقدر معارفی که در این ماه راجع به قرآن، راجع به دعا، راجع به ذکر، راجع به نماز، راجع به معارف مختلف دینی برای ذهن مسلمین در همه جای دنیا مطرح می شود و این توفیق رو پیدا می کنه مسلمان در این ماه که به این مسائل بپردازه، چه عملاً چه اعتقاداً، به طور معمول در هیچ ماه دیگری چنین توفیقی دست نمیده. برکت عجیبی است در این ماه. در فهرست مسائلی که مناسب با این ماه است، بنده تأمل می‌کردم، مثلا این ماه ماه دعاست. دعاهای گوناگون، مضامین گوناگون که شنیدید بعضی از آیانی که اینجا صحبت کردن، راجع به مضامین ادعیه مطالب مفید و نافعی رو بیان کردن در طول این روزهای گذشته. راجع به قرآن، انس با قرآن، آشنایی با معارف قرآنی، حفظ کردن قرآن، تکرار کردن قرآن، این یک مقوله جداگانه است، یک دریایی است خودش. و همینطور و همینطور یکی از موضوعاتی که حقیقتاً از برکات این ماه هست، توجه به زندگی امیرالمؤمنین و مولا المتقین علی ابن ابی طالب علیه السلام. هیچ وقت ما اینقدر توفیق و فرصت و امکان پیدا نمی کنیم که به زندگی امیرالمؤمنین دقیق بشیم و مفاهیم مختلف رو، ابعاد عظیم این زندگی رو مورد مطالعه قرار بدیم. نه مردم معمولی، نه گویندگان و به خصوص مسئولان کشور اسلامی که امروز بیش از همه مسئولین احتیاج دارند در کشور اسلامی. هر کس هر مسئولیتی داره، از بالا تا پایین احتیاج دارند که با زندگی امیرالمؤمنین و ابعاد اون و ریزه‌کاری‌های اون آشنا بشن. امیرالمؤمنین بر حسب روایات مختلف سنین عمر اون بزرگوار رو از 60 سال و 58 سال تا 65 سال و 60 و چند سال ذکر کردن. مشهور 63 ساله عمر اون بزرگوار، همون سن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. لکن بیشترین معارفی که از این بزرگوار نقل شده مربوط است به اون 4 سال و 9 ماه یا 10 ماه حکومت اون حضرت، که هنگامه ایست از شگفتی هرچی انسان نگاه میکنه میبینه واقعا این یک اسطوره است، مثل یک اسطوره است، قابل تصویر نیست برای ذهن معمولی انسان. حتی ابعاد این زندگی کمتر از 5 ساله که در او امیرالمؤمنین حکومت کرده، ببینید حکومت ها در دنیا چه کارن، نقص های حکومت ها رو در طول تاریخ انسان مشاهده کنه، تلقی ها و معارف غلطی که از حکومت ها در ذهن هاست. وقتی کسی حاکمه، وقتی کسی شمشیر دستشه، وقتی کسی قدرتمنده، همه متوقعن که او مطلق العنان باشه، هر کاری میخواد بکنه، التزازهای زندگی رو مورد بهره برداری قرار بده. اگر غیر از این باشه تعجب میکنند. در او مصلحت اندیشی، سیاسی کاری، برخورد با حقایق به شکل‌های گوناگون، نه به شکل واحد و یکسان، مورد انتظاره، چون عمل بر این بوده. حکومت امیرالمؤمنین یک حکومتی است که نسخ کرده همه این تلقی‌های غلط رو. البته اون بزرگوار مکرر اظهار کرده و گفته که من اون چرا که دارم بخشی و رشحه‌ای از اون چیزی است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته و به من آموخته. که در یکی از قضایای مربوط به زهد امیرالمؤمنین، اون راوی که رفته خدمت حضرت میگه دیدم که این بزرگوار نان خشکی رو با کیفیت کذایی با زحمت میخورد. گفتم که یا امیرالمؤمنین اینقدر به خودت زحمت میدی؟ گریه کرد، گفت به ابی، پدرم به قربان اون کسی که در تمام مدت عمر یا شاید مدت مثلا حکومت شکم خود را از نان گندم پر نکرد، یعنی پیغمبر اکرم. این وضع امیرالمؤمنینه و شاگردی او نسبت به پیغمبر. به هر حال اونچه که در مقابل ماست از حکومت امیرالمؤمنین چیز عجیبی است. شاید علت این که برجسته است این خطوط زندگی امیرالمؤمنین در این چند سال، یه علت شاید این باشه که مخالفین عمدن سعی کردن نسبت به اون بزرگوار عیب جویی کنن، از لابلای عیب جویی های اونها حقایق زیادی معلوم شد. حالا من امروز چند جمله در این باره میخوام صحبت کنم، زندگی اون بزرگوار در مقام یک حاکم. البته اون کسی که باید از این درس بگیره اول خود منم و بعد هم همه مسئولین کشور در سطوح مختلف ماها باید درس بگیریم، اما مردم معمولی هم درس‌های زیادی رو بایستی از این زندگی فرا بگیرن. اگر ما خصوصیات زندگی حکومتی امیرالمؤمنین را، یعنی علی را به عنوان یک حاکم در نظر بگیریم، چند خصوصیت عمده در این زندگی هست. اول قاطعیت و صلابت در راه حق. این شاید مهمترین، حالا اگر نگی مهمترین، حداقل بارزترین خصوصیت زندگی امیرالمؤمنینه. اون چیزی که اول از این دستگاه حکومت مشاهده می شود اینه که در راه حق بعد از تشخیص حق هیچ چیزی نمی توانه جلو به راه امیرالمؤمنین رو بگیره. پیغمبر فرمود خشنون فی ذات الله، علیون خشنون فی ذات الله، طبق این روایتی که نقل شده. امیرالمؤمنین از جمله کسانی است که در راه خدا هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتوانه جلو او رو بگیره و مانع او بشه. اون چیزی که تشخیص داد بدون هیچ گونه مبالاتی عمل میکنه. این خصوصیت اول. در سرتاسر زندگی امیرالمؤمنین وقتی نگاه کنید این رو مشاهده میکنم، قاطعیت و صلابت. از اول نشستن بر مسند حکومت امیرالمؤمنین این قاطعیت و صلابت رو نشان داد. یعنی حکومت وقتی که به نام خداست و برای خداست و برای اجرای احکام الهی است، باید تحت تأثیر ملاحظات قرار نگیرد. تحت تأثیر هیچ ملاحظه‌ای که مخالف با حق باشه باید قرار نگیره. این اون منطقی است که امیرالمؤمنین اون رو دنبال می‌کنه. دشمنان علی ابن ابی طالب رو علیه السلام رو مشاهده کنید، می‌بینید که این قاطعیت چقدر مهمه. با سه گروه امیرالمؤمنین روبرو شد. قاسطین، ناکثین و مارقی. اون کسانی که بیعت رو شکستند، اون کسانی که ظلم کردند، اون کسانی که از دین خارج شدند. یک دسته اون دسته اهل شام بودند، اصحاب معاویه و امرؤاس، که بعضی از اینها سابقه اسلام هم، سابقه اسلام نسبتاً طولانی هم داشتن، بعضی نه، جدید الاسلام بودن، دو سه سال بود مسلمان شده بودن در زمان پیغمبر. البته دو سه سال از زمان پیغمبر رو به مسلمانی گذرانده بودن، از زمان پیغمبر چیزی درک نکرده بودن، عمده دوران اسلامشون مال بعد از زمان پیغمبر بود. بعضی هم بودن که نه، جزو اصحاب پیغمبر بودن تو همون جناح شام. خب قدرتی از لحاظ سیاسی قوی، از لحاظ مالی قوی، از لحاظ مانورهای حکومتی قوی، با امکانات فراوان در مقابل امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین هیچ ملاحظه نکرد. البته این نبود که حاکم شام رو امیرالمومنین فاسق بدانه. مسئله فقط این نبود، بحث فسق نبود، چون در میان حکام امیرالمومنین همه که عادل نبودن. اون کسانی که علی ابن ابی طالب وقتی به حکومت رسید اینها حاکم بودن، همه هم بودن، اینها همه عادل نبودن. که عدالت شرط فرمانداری و استانداری امیرالمومنین نبود. بعضی هم بودن آدمای ضعیف الایمانی بودن، توشون وجود داشتن. زیاد ابن ابی از قبل از زمان امیرالمومنین ظاهرا حاکم بود در همین فارس و کرمان و این مناطق، زمان امیرالمومنین هم حاکم بود، تا زمان امام حسن هم که به خلافت رسیدن باز بود حاکم بود. بعد البته ملحق شد به معاویه. مسئله ظلم بود، مسئله تغییر روش خط اسلامی و تغییر جهت دادن به زندگی مسلمین بود. این بود که امیرالمومنین ایستادگی کرد و تحت تأثیر هیچ ملاحظه‌ای قرار نگرفت. از اون مشکل تر اصحاب جمل بودند که عایشه ام المؤمنین جزو اینهاست، با اون احترامی که بین مسلمین داره. طلحه و زبیر دو نفر از اقدمین مسلمان‌ها، از صحابی‌های بزرگ پیغمبر، از دوستان خود امیرالمؤمنین و بعضی خیشاوند. زبیر پسر عمه امیرالمؤمنین بود، پسر عمه پیغمبر بود. اینا همه یک طرف، مجتمع علی علیه السلام یک طرف. تکلیفش تشخیص داد، قاطع حرکت کرد. من وقتی مقایسه میکنم در مقیاس زمان خودمون، میبینم زندگی امام بزرگوارمون رضوان الله تعالی علیه عکسی و تصویری از همون زندگی است. روش‌ها منطبق با همون روش‌های امیرالمؤمنین، قاطع بی ملاحظه. امیرالمؤمنین مرد سنگدلی نبود، رحیم‌تر از او، دلنازک‌تر از او، گریه کننده تر از او، اما در مقابل ضعفا، در مقابل کسانی که حق آنها تضییع میشه، کی بود دیگه؟ اما اونجایی که حق تهدید میشه، امیرالمومنین صلابتی از خودش نشان میده که نظیرش رو در طول تاریخ اسلام نمیشه پیدا کرد. حقیقتا هم مشکل بوده وضع امیرالمومنین، خیلی مشکل بوده. زمان پیغمبر جنگ ها، صف کشی ها، جناح بندی های واضحی بود. کفر بود و ایمان، شرک بود و توحید. شرک واضح بود، منافقینی هم که بودند منافقین شناخته شده ای بودند. پیغمبر منافقین خودش رو هم میشناخت، منافقینی که در مدینه بودند، منافقینی که از مدینه فرار کردند به طرف مکه رفتن. مالکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا. انواع و اقسام منافقین در زمان پیغمبر بودن، منافقینی که تا یک اشتباهی میکردن آیه نازل میشد دربارشون و حقایق روشن میشد، پیغمبر بیان میکرد، همه میفهمیدن. اشتباهی در کار نمیموند. در زمان امیرالمؤمنین بزرگترین مشکل وجود یک جناح علی ظاهر مسلمان با همه شعارهای اسلامی، اما در اساسی ترین مسئله دین منحرف. یعنی همون کسانی که مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفتن. اساسی ترین مسئله دین مسئله ولایته، چون ولایت نشانه توحید، سایه توحیده. ولایت یعنی حکومت، چیزی است که متعلق به خداست در جامعه اسلامی. از خدای متعال به پیغمبر و از او به ولی مؤمنین میرسه. در این شک داشتن، در این دچار انحراف بودن، در این حقیقت رو نمیفهمیدن. حالا سجده های طولانی هم ممکن بود بکنن. همون کسانی که در جنگ صفین از امیرالمومنین رو برگردوندن و رفتن در به عنوان مرزبانی در خراسان و مناطق دیگه ساکن شدن، سجده های طولانی یک شب یا ساعت های متمادی میکردن. اما فایدهش چیه؟ امیرالمومنین انسان نشناسه، خط صحیح رو که خط توحید و خط ولایت هست نفهمه، بره مشغول سجده بشه، این سجده چه ارزشی داره؟ همون روایات باب ولایت که اگر همه عمرشون رو اینجور افرادی عبادت بکنند، ولم یوال ولی الله لیکون اعماله به دلالته، ولی خدا رو نشناسه که به دلالت او حرکت بکنه، مسیر رو با انگشت اشاره او معلوم بکنه، این چه فایده‌ای داره؟ این چه جور عبادتی است؟ امیرالمومنین با اینا درگیر بود. این جمله‌ای که امیرالمومنین فرمودن چیز عجیبی است. ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی فان شغب شاغب استعتب. اگر کسی در مقابل این مسیر صحیحی که من در پیش گرفتم فتنه‌گری و آشوبگری بکنه، نصیحتش میکنیم که برگرده. فان ابا قتل، اگر ابا کرد شمشیر میکشیم روش صریح. اگر از این طریق کسی تخطی بکنه، شمشیر علوی. در همین خطبه الا و انی اقاتل رجلین، من با دو کس می جنگم، رجلن ادعا ما لیس له و آخر منع الذی علی. یکی اون که چیزی را که متعلق به او نیست ادعا بکنه، مالی را، مقامی را، حقی را که مال او نیست بخواد دست بندازه و بگیر، با این می جنگه. نفر دوم کسی است که حقی را که بر گردن اوست و باید ادا بکنه ادا نکنه، باید بره به جهاد نره، باید ادای مال بکنه نکنه، باید در اجتماع مسلمین شرکت کنه نکنه، قاطع. وقد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله الا ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والسعر. باب جنگ با اهل قبله بر روی شما باز شد. زمان پیغمبر کی چنین چیزی بود؟ عمار یاسر در جنگ صفین ملتفت شد که در یک گوشه لشکر همهم است، خودش رو رسون. و من این نقش رو در عمار یاسر دیدم در تاریخ، هرچی نگاه کردم یه جایی یادداشت کردم، سابقه دم دستم نبود حالا که بخوام پیدا بکنم، مواردی که عمار یاسر خودش رو رسونده برای روشنگری. عمار یاسر چهره اینجوری است دیگه، خدای متعال این مرد رو ذخیره کرد از زمان پیغمبر برای زمان امیرالمؤمنین، این مدت رو زنده موند برای روشنگری، برای بیان حقایق. دید یه جایی همهمه از خودش رسوندید، بله یه نفر آمده وسوسه کرده که شما دارید با کی می جنگید؟ طرف مقابل شما مسلمونن، نماز می خونن. در جنگ تحمیلی بچه های ما می رفتن سنگرهای دشمن رو می گرفتن، اسیر می کردن، می آوردن توی سنگر، وقتی می گشتن مهر و تسمی پیدا می کردن. جوون مسلمان شیعه عراقی بود که مهر تسمی تو جیبش بود، اما خب طاغوت از او استفاده می کرد، شیطان از او استفاده می کرد. این دست مسلمان تا وقتی ارزش داره و دست مسلمانه که به اراده خدا حرکت کنه. اگر این دست به اراده شیطان حرکت کرد، همون دستی میشه که باید قطعش کرد. این رو امیرالمومنین خوب تشخیص میداد. این وسوسه رو به وجود آورده بودن در لشکر صفین چند بار اتفاق افتاد. هر دفعه هم گمانم عمار بود که خودش رو رسوند. بعد عمار رفتید بله دارن میگن که آه اینا مسلمانن، با مسلمان دارید میجنگی، با چه جرأتی این کارو میکنید، اونام نماز میخونن، اونام جماعت دارن. عمار گفت جنجال نکنید، حقیقت را بشناسید. مضمون حرف عمار گفت من این پرچمی که در مقابل شماست، این پرچم را دیدم که آمد به جنگ پیغمبر و زیر این پرچم همون کسانی ایستاده بودن که الان ایستادن، و این پرچمی را اشاره کرده به پرچم امیرالمومنین، دیدم که در مقابل اون پرچم بود و زیر او پیغمبر بود و همون کسانی که امروز ایستادن، یعنی امیرالمومنین. اشتباه چرا میکنید؟ چرا حقیقت رو نمیشناسید؟ بصیرت، بصیرت خیلی چیز مهمی است. من سابقه مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش رو از دست بده فریب خواهد، شکست خواهد. قدرت تحلیل، اصحاب امام حسن قدرت تحلیل نداشتن، نمیتونستن بفهمن که قضیه چیست، چه داره میگذره. اصحاب امیرالمومنین، اونهایی که دل او رو خون کردن، همه مغرض نبودن، خیلیشون قدرت تحلیل نداشتن، مثل خوارج که حالا خوارج عرض میکنه قدرت تحلیلشون ضعیف بود. یا آدم نابابی، یا آدم بدجنسی، یا آدم زبونداری پیدا میشد میکشون مردم رو به یه طرف، شاخص رو گم میکردن. در جاده شاخص باید مورد نظر باشه همیشه، اگر شاخص رو گم کردی زود اشتباه میکنی، اشتباه میکردن. امیرالمومنین میفرمود و لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر، اول بصیرت، هوشمندی، بینایی، دارای قدرت فهم و تحلیل بودن، و بعد صبر، مقاومت، ایستادگی، زود انسان دلش آب نشه از اونچه که پیش میاد. راه حق راه دشواری است. تمام قدرتمندان و ستمگران عالم آمدن بر تل باطل چیزی افزودند. همه شیطان صفتها در طول تاریخ و در زمان ما آمدن این سد باطل را که مقابل راه مؤمنین و بندگان خدا رو میگیره چیزی برش اضافه کردن. حق میخواد این تل رو از سر راه برداره، میخواد این سد رو بشکافه. کار آسانی نیست، کار سختی است، تحمل لازم داره، صبر لازم داره، ظرفیت لازم داره. رجوع به قدرت نفسانی لازم داره، جوشندگی از درون لازم داره تا بتوان انسان راه حق رو بره. البته وقتی که راه حق رو انسان توانست هموار کنه، اون وقت زندگی، زندگی لذت بخشی است، زندگی که در او ظلم نباشه، زندگی که در او زورگویی نباشه، زندگی که در او تحمیل نباشه، زندگی که در او شیطان بر اعمال انسان و افکار انسان مسلط نباشه. خیلی زندگی روحانی و معنوی است. این خوارج، من درباره این خوارج خیلی حساسم، خیلی هم مطالعه کردم رو خوارج سابقا در تواریخ اینها و زندگی اینها. خوارج رو تشبیه میکنن در زبان معروف به مقدس ها، مقدس های متحجر. اشتباهه، اینجوری نیست مسئله خوارج اصلا. مقدس متحجر گوشه‌گیری که به کسی کاری نداره، حرف نور هم قبول نمی کنه. این کجا؟ خوارج کجا؟ خوارج می رفتن سر راه می گرفتن، می کشتن، می دریدن، می زدن، حرفا چیه؟ وارد می شدن. اگر آدمایی بودن که یک گوشه‌ای نشسته بودن، عبا رو سر کشیده بودن، که امیرالمومنین با اینا کاری نداشت. عده‌ای از اصحاب عبدالله ابن مسعود در جنگ گفتن که لا لک ولا علیک. حالا خدا عالمه که آیا عبدالله مسعود هم خودش جزو اینا بود یا نبود، اختلافه. بنده در ذهنم این بود که خود عبدالله مسعود هم متاسفانه جز به همین عده بوده. حالا چندی پیش یکی از آقایون یه حدیثی نقل کرد، من تحقیق نکردم درست، حالا یعنی سابقه چرا الان یادم نیست، اصحاب عبدالله بن مسعود مقدس معابا بودن، گفتن که ما در جنگی که تو بخوای بری با کفار و روم و نمیدونم فلان بجنگی با تو میایم در خدمتت هستیم یا امیرالمومنین، اما بخوای با مسلمونا بجنگی با اهل بصره و با اهل شام و نه با تو ما نمیجنگیم، نه با تو میجنگیم نه بر تو میجنگیم. خب حالا امیرالمومنین چیکارش میکنه اینا رو؟ امیرالمومنین اینا رو کشت؟ ابدا، حتی بد اخلاقی هم نکرد، گفت خیلی خب برید لب مرز مرزداری کنید، خودشون گفتن ما رو بفرست مرزبانی، فرستادشون طرف خراسان یه عده‌ای رو، همین ربیع ابن خثیم، همین خواجه ربیع معروف مشهد، ظاهرا اونطور که نقل میکنن جزء ایناست. با مقدس و آبای اینجوری که امیرالمومنین اونجور بد اخلاقی نمیکرد که خب ولشون کرد بره. اینا مقدس و آب اونجوری نبودن، اینا جهل مرکب داشتن، یک چیزی را طبق یک بینش بسیار تنگ نظرانه و غلط برای خودشون دین اتخاذ کرده بودن و در راه اون دین میزدن، میخوشتن، مبارزه میکردن، اینجوری بودن. البته رؤساشون خودشون رو عقب میکشن، اشعث ابن قیس ها و محمد ابن اشعث ها همیشه عقب جبهن، جلوی عده آدم های نادان، یه عده آدم های ظاهربین که مغز اینها رو پر کردند از مطالب غلط، شمشیرم دادن دستش میگن برو جلو، اینم میاد جلو میزنه میکشه و کشته میشه، مثل ابن ملجم. ابن ملجم خیال نکنید مرد خیلی باهوش و هوشمندی بود، نه یه آدم احمقی بود ابن ملجم، ذهنش پر کرده بودن علیه امیرالمومنین، این کافر شده، چنین شده، فلان شده، فرستادنش به کوفه برای زدن امیرالمومنین. یه حادثه یه عشقی هم اتفاقا مصادف شد، او رو چند برابر مصمم کرد و دست به این کار. اینجوری بودن خوارج. خوارج تا بعدم همینجور بودن. یه جریانی رو من اینجا یادداشت کردم، اگر بشه بگم در برخورد خوارج با خلفای بعد، با حجاج ابن یوسف. حجاج میدونید آدم خیلی سخت دل عجیبی بود، قسی القلب، اصلا نظیر نداره، شاید شبیه همین حاکم فعلی عراق، اونم همین حاکم عراق بود دیگه، صدام. به نظرم میرسه که صدام شبیه حجاجه، حالا منتها روش‌های این روش‌های پیشرفته تری است دیگه، خب وسایل کشتن و شکنجه کردن رو داره، او فقط یه شمشیر و مثلا نیزه و تیغ و از این چیزا داشت. یه جورن تقریبا من اینجور احساس کردم. البته حجاج فضائلی هم داشت ها، که حالا یا الحمدلله اون فضائل هم ندارن. حجاج فصیح بود، جزء بلغای عرب حجاج، خطبه های حجاج که در منبر میخونده جزء چیزایی است که جاهز در البیان و تبیین خطب حجاج رو نقل میکنه. فصیح، بلیغ، حافظ قرآن بود، قرآن رو حفظ داشت، از این چیزا هم داشت، منتها خب خبیث بود دیگه، مرد خبیث، دشمن عدل و دشمن اهل بیت و دشمن پیغمبر و آل پیغمبر و یه چیز عجیبی بود. یکی از این خوارج آوردن پیش حجاج. حجاج شنیده بود که این شخص حافظ قرآنه، بهش گفت که اجمعت القرآن، قرآن رو جمع کردی، منظورش این بود که یعنی قرآن در ذهن خودت جمع کردی، به این بیان گفت. فصیح بود دیگه، آدم فصیحی بود با این تعبیر بود. من حالا اینجا نوشتم اجمعت القرآن، آیا قرآن رو جمع کردی؟ این جوابای سربالا و تند این خارجی رو توجه کنید، طبیعت اینا معلوم میشه. گفتش که امفرغن کانف اجمعه، مگه قرآن پراکنده بود که من جمعش کنم؟ خب حالا مقصود او رو میفهمه، اما میخواد جواب نده. حجاج با همه وحشیگریش حلم به خرج داد، گفتش که افتحفظه، آیا حفظ میکنی قرآن رو؟ گفتش که اخشیت و فراره فاحفظه، مگه ترسیدم فرار کنه قرآن که حفظش کنه؟ یا یه جواب درشته دوباره. خب دید که نه، مثل که برنامه نداره جواب بده، گفت که ما تقول فی امیرالمؤمنین عبدالملک، درباره امیرالمؤمنین عبدالملک چی میگی؟ عبدالملک مروان خبیث خلیفه اموی، حجاج پرسید. اون خارجی گفتش که لعنه الله و لعنک معه، خدا او را لعنت کنه و تو را هم با او لعنت کنه. اینجوری اینا خشن و صریح و روشن حرف میزدن. گفتش که خب حجاج، خب با خون زردی گفت و کشته خواهی شد، خدا را چگونه ملاقات خواهی کرد؟ گفتش که القى الله بعملی و تلقاه انت بدمی، من خدا را با عملم ملاقات میکنم، تو خدا را با خون من ملاقات میکنی. ببینید این تیپ آدما برخورد با اینا مگر آسون بود؟ آدمای عوام گیری چنین آدمی بیفتن مجذوبش میشن، آدمای غیر اهل بصیرت یه چنین انسانی رو ببینن مهدش میشن، کمان که در زمان امیرالمؤمنین شدن دیگه. امیرالمؤمنین در اوقات جنگ نهروان داشتن میرفتن، طبق روایتی نقلی که شده از اصحاب، چون یه نفرم در کنار امیرالمؤمنین بود، همون نزدیکای جنگ نهروان، یک صدای قرآنی در نیمه شب شنیده شد. اب من هو قانت آنا اللیل، آیه قرآن رو داره میخونه با یک لحن سوزناکی و زیبایی. این کسی که با امیرالمؤمنین بود عرض کرد یا امیرالمؤمنین، ای کاش من یک مویی بودم در بدن این شخصی که داره این قرآن رو به این خوبی میخونه، چون او خواهد رفت به بهشت دیگه. کسی که اینجور قرآن بخونه جاش غیر از بهشت جای دیگه ای نیست. ای کاش منم جزء بدن او بودم. حضرت فرمودن که به این آسونی قضاوت نکن، قریب این تعبیرات، حالا صبر کن. گذشت. در جنگ نهروان امیرالمؤمنین همین خوارج متحجر خشمگین بدزبان متعصب غدار شمشیر به دست مسلح در مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفتن. حضرت گفت هر کس فرار کنه، هر کس بره یا بیا زیر این علم باش، نمی جنگم. عده آمدن، یه 4000 نفری موندن. حضرت زد اینها رو همه رو از دم کشت، یعنی جنگ شد دیگه. جنگ شد، از لشکر امیرالمؤمنین کمتر از 10 نفر کشته شدن، شهید شدن. از لشکر خوارج، از اون 4000 یا 6000 نفر، کمتر از 10 نفر زنده موندن، همه کشته شدن. خب جنگ با پیروزی امیرالمؤمنین تمام شد. بعد حضرت در کشته ها، میان کشته ها قدم میزد. خب همین مردم کوفه بودن دیگه، خیلیشون مردم کوفه بودن، مردم اطراف کوفه بودن، همینایی بودن که در جنگ صفین اول با هم بودن، در جنگ جمل با هم بودن، هم جبهه بودن، هم سنگر بودن. منتها اونها ذهنهاشون اشتباه کرده بود. حضرت با یه تأثری با اصحابش راه میرفتن، اینا افتاده بودن دمر رو زمین، کشته شده بودن، همطور افتاده بودن. حضرت میگفت اینا رو برگردونید، بعضیا رو میگفت بنشانید، مرده بودن. حضرت باشون حرف میزد، در این حرف زدنها یک دنیا حکمت و اعتبار در کلمات امیرالمؤمنین است. بعد رسیدن به یه نفری، حضرت او رو برگردون، یه نگاهی کرد، روش کرد به اون کسی که اون شب با حضرت بود، فرمود این شخص رو میشناسی؟ گفت نه یا امیرالمؤمنین. گفت این همون کسیست که اون شب داشت اون آیه رو اونجور سوزناک میخوند و تو آرزو کردی که یک مویی از بدن او باشه. این همون اونجور سوزناک قرآن میخوانه، اما با قرآن مجسم با امیرالمؤمنین مبارزه میکنه. اون وقت علی ابن ابی طالب با اینها جنگید، اینها رو قلع و قمع کرد. البته به طور کامل قلع و قمع نشدن، خوارج ریشه‌کن نشدن، اما همیشه به صورت یه اقلیت محکوم و مطرودی باقی موندن. اینجور نبود که بتونن تسلط پیدا کنن، اونا هدفشون بالاتر از این حرفا بود. خب این پس یه خصوصیت. ببینید این بعد از زندگی امیرالمؤمنین بعد خیلی عظیمی است. خب وقتم گذشت دیگه، من نمیخوام زیاد تو طولانی بحث کنم. اون بعد دوم بعد زهد امیرالمومنینه که اگر بخوایم وارد صحبتش بشیم فصل مبسوط عجیبی است، خیلی عجیبه. این زهد امیرالمومنین واقعا زهد عجیبی است. البته عرض کردم نه اینکه من بگم، خود علی ابن ابی طالب گفته، توقع نیست که من و امثال من مثل علی ابن ابی طالب زندگی کنیم. خود اون بزرگوار گفتن که نمیتونید، نمیشه. چند سال قبل از این اوقات ریاست جمهوری من در نماز جمعه یه وقتی راجع به همین قضیه صحبت کردم، گفتم که از ماها نخواستند اونجور باشیم چون نمیتونیم. یه نفری نامه نوشت بعدن به من که بله شما از زیر بار فرار میکنید برای اینکه اونجوری زندگی نکنید، میگید از ما نخواستن. نه، بحث این نیست که من بگم یا من بخوام، نه، امثال من کوچکتر از اونن، بشر معمولی اصلا ضعیفتر از این حرف هاست. کمان که امیرالمومنین هم این زهد رو در همون زمان بر عیال خودش تحمیل نمی کرد. اون زمان اون کسی که این زهد رو داشت خود علی بود، حتی نه امام حسن، حتی نه امام حسین، حتی نه همسر بزرگوارش، همسران بزرگوارش که بودن و اولادش. هیچ جا نداریم ما که امیرالمومنین تو خونش اینجوری زندگی میکرده. نه، خوراک امیرالمومنین توی کیسه سر به مهر پیچیده بود، خوراک شخص خودش میآوردن و میکرد، میریخ، میخورد، بعد سرش مهر میزد میذاش اونجا. خونه هم زندگی معمولی خودشونه داشتن. شخص امیرالمومنین اصلا فوق طبیعت معمول بشری است. مگر کسی میتونه اینجور زندگی بکنه؟ درس عجیبی است. این برای این است که من و شما جهت رو بفهمیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمود، من اینو از خود ایشون شنیدم، نمیدونم جایی هم ایشون نوشتن اینو یا نه، میفرمود امام که به ما میگوید بیایید به طرف من، مثل اون کسی که در قله کوهی ایستاده، به این مردمی که در دامنه هستن میگه بیایید، بیایید این طرف. این معناش این نیست که هر یک از این راهروان و کوهنوردان میتونن به اون قله برسن، نه، میگه راه این طرفه، باید این طرف بیایید، کسی پایین نره، کسی طرف سقوط نره. اگه میخواهید درست حرکت کنید، راه حرکت این طرفیست که من ایستادم. اینه امیرالمومنین میگه زندگی به سمت زهد باید بره. برادران، امروز ما در جمهوری اسلامی اگر احساس بکنیم که زندگی به سمت اشرافیگری میره، بلا شک این انحرافه، برو برگرد نداره. باید به سمت زهد حرکت بکنیم. نمیگیم هم زهدهای اونچنانی که مال اولیاء الله و مال، نه، مسئولین، مسئولین بالا، مسئولین درجه یک، مسئولین درجه دو، تا برسه به اون مسئولین درجات بعد، و بعدم عامه مردم. عامه مردم هم نباید اسراف و تجمل گرایی بکنن. اینجور نیست که فقط مخصوص مسئولین باشه. این مهریه‌های گران قیمت که برای عقدهای دختراشون میذارن، این خطاست. نمیگم حرامه، نه، پدیده بدی است در جامعه، پدیده زشتی است در جامعه. ارزش‌های انسانی رو تحت شعاع ارزش طلا قرار میده، پول قرار میده. این نیست قضیه در محیط اسلامی و جامعه اسلامی. خب همین کار حلال رو پیغمبر نکرد. بعضی ها میگن آقا پیغمبر حلال کرده، شما حرام میکنید. نه، ما هم حرام نمیکنیم. پیغمبر نخواسته که محدود کنه، محدود هم نکرده. خب برو هر چی میخوای بکن، همه زندگی تو بذار رو هم دیگه، مهر دخترت بکن، مهر عروست بکن، یا جهیزیه دخترت بکن، یا نمیدونم برای بکن. بحث این است این کار صحیح نیست، این کار عاقلانه نیست، این کار منطبق بر خواسته و مصلحت اسلامی نیست. پیغمبر دخترای خودشو، امیرالمومنین دخترای خودشو و خانواده پیغمبر با همون 25 اوقیه، همون چقدر مثقال نقره‌ای که در اون زمان با پول حالا شاید 7-8 هزار تومان، مثلا 10 هزار تومان، 12 هزار تومان شد به پول حالا میشه. حالا دقیقا نمیدونم، البته این حساب رو چند 2-3 سال قبل کردیم، شاید حالا یه خود بیشتر میشه. این وضع زندگی های تجمل آمیز، این روز به روز افزودن بر ظواهر تجملاتی، اینا غلطه. در زندگی های شخصی، البته در زندگی شخصی گاهی اوقات میشه زندگی های عمومی، یعنی مظاهر عمومی، یه خیابان رو، یه میدان ممکنه که لازم باشه خیلی هم قشنگ و زیبا درست بکنن، اون محل بحث نیست، بحث در شخص من و شماست. این زندگی امیرالمومنینه. یادم میداد، من یادداشت کردم اینجا یک حدیثی رو که بخونم براتون. یه فرمانداری رو امیرالمومنین میخواست بفرسته به یک شهری، به او گفت فردا بعد از نماز ظهر بیا پیش من. معمول دیگه، فرمانداری و استانداری میخوان بفرستن، حالا تقریبا معموله، اون حاکم، اون مسئول، هر کی هست میخواد او رو توصیه میکنه، سفارشاتی داره. گفتش که فردا بعد از نماز ظهر بیا پیش من. این شخص نقل میکنه میگه فردا بعد از نماز ظهر رفتم همون جایی که امیرالمومنین اونجا می نشستند، دکه ای که حضرت برای این کار معین کرده بودند در کوفه. نشستم دیدم در مقابل امیرالمومنین یک کاسه خالی و یک کوزه آب هست. یه خورده گذشت، سفارش کرد، اشاره کرد به اون خادمی که اونجا بود، خدمتگارش، فرمود که اون بسته من رو بیار. گفتم یک بسته سر به مهری آوردم، یه چیزی تو یک جای کیسه‌ای مثلا گذاشتن سرش، هم مهر کردن، لاک و مهر، مهر و موم، که کسی نتوانه اون رو باز کنه. این شخص میگه با خودم فکر کردم که حضرت من رو امین دانسته، میخواد یک گوهر گرانبهایی رو به من نشان بده. حالا یا به من امانت بسپره، یا به من نشان بده، یا یه چیزی درباره او بگه. میگه مهر رو شکست، در کیسه رو وا کرد، دیدم در این کیسه سویق، آرد الک نکرده، نخاله‌دار تو این کیسه. بعد حضرت دست کرد یه مش از این آردها رو در آورد، ریخت توی این کاسه، یه خوردم از این کوزه روش آب ریخت، اینا رو به هم زد، خودش خورد به عنوان غذاش، نهارش بود، یه مقدارم داد به من، گفت بخور. گفت من حیرت زده شدم، گفتم یا امیرالمومنین، شما این کارو میکنید؟ این عراق با این نعمت، این همه گندم، این همه جو، این همه نعمت، این کارا چیه؟ شما چرا اینجوری در اینو میبندید و برای خودتون؟ حضرت فرمود که فقال والله والله ما اختم علیه بخلن به، سوگند به خدا من که مهر کردم این رو برای خاطر بخل نیست که حیفم میاد از این آرد الک نکرده کسی بخوره. ولکنی ابتاع و قدر ما یکفین، من به قدر حاجت خودم، حاجت شخصی، یعنی میخرم از این آردها، میخرم، یعنی پسترین آردها، آرد الک نکرده، حالا شایدم جو، البته سویق، آرد گندم و جو هر دو رو میگن، اینجا نداره که مال گندم بوده یا مال جو بوده، به هر حال آرد الک قاعدتا مال جو باید باشه، چون امیرالمومنین اینجوری بودن. ولکنی ابتاع و قدر ما یکفین، به قدر احتیاج خودم میخرم. فأخاف ان ينقض یا ان ينقض فیوز عفیه من غیره، میترزم که این کیسه رو کسی باز کنه، از غیر از اون آردی که خود من خریدم چیزی داخل این کیسه بریزه. و انا اکره ان ادخل بطنی الا طیبا، و من خوش ندارم که در شکم خود غذایی وارد کنم که طیب و پاکیزه نباشه. میخوام غذای پاکیزه بخورم، غذایی که از
پول خودمه، مال خودمه و مال کسی در اون نیست. گندم رو یا همین سویق رو میخرم، تو این کیسه میکنم، درشم میبندم، میخوام غذای خودم رو بخورم، نمیخوام کسی غذای دیگری داخلش کن. علت این. بعد حالا درس ببینید، این فرماندار رو حضرت کشنده اینجا برای اینکه همین منظره رو بهش نشان بده، برای اینکه همین حرفه بهش بزنه، ولی فرماندار رو میشد تو مسجد هم بهش توصیه کنن بگن برو. کشونده او رو آورده اینجا برای اینکه به او بفهمانه تو که داری میری حالا مسلط خواهی شد بر یک شهری، یه عده مردمی در اختیارتن، مالیات اونها، پول اونها، جان اونها، مال اونها، ارز اونها، اون روزی که وضعی که اون روزها بوده. مواظب باش، این قدرت قدرت مطلقه نیست. تو به عنوان حاکم مطلق العنان و افسار گسیخته نیستی، حواست جمع باشه بفهم چه کار داری میکنی. بعد فرمودن و یاک و تناول ما لم تعلم حله، مبادا چیزی را که حلال بودن اون رو نمیدانی اون رو تناول کنی، بخوری یا بگیری. تناول فقط خوردن نیست، او رو در اختیار نگیر مگر یقین کنی که حلال. این میبینید این وضع زندگی امیرالمومنین و زهد اوست و درس اوست. یه نفری میگه دیدم در یک جایی در یکی از جنگ ها بود، یکی از مسافرت های امیرالمومنین بود، کجا بود، در یه نقطه‌ای دیدم حضرت خوابیده، هوا هم سرد بود، زیر یک قطیفه نازکی میلرزه، یرعدو حضرت میلرزی. آمدم گفتم یا امیرالمومنین چرا شما میلرزید هوای به این سردی، خب یه چیزی روتون بندازید. فرمود که من دوست نمیدارم از اموال شما چیزی بردارم، این قطیفه رو با خودم از مدینه آوردم، همین آوردم از مدینه با خودم، مایل نیستم که از اموال شما چیزی رو استفاده کنم. این وضع امیرالمومنین. خب او سر قله است، حالا ما یک 3000 پا، 2000 پا، 4000 پا، 5000 پا پایین تر از اون قله، بالاخره در جهت او باید حرکت کنیم. این درس امیرالمومنینه به ما. خلاصه ابعاد زندگی این بزرگوار هر چیش رو که بخواهیم ما دنبال بکنیم همینجور آموزنده و درس دهنده است. خب ماه رمضان تمام شد، این ساعات پربرکت، این حالات خوب، این معارف با ارزش که در این یک ماه اینجا نشستیم و شنیدیم و گوش کردیم هم تمام شد. امیدواریم از ذهن ما و حافظه ما و خاطره ما نرود و در عمل ما منعکس بشود. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم یا الله. پروردگارا ما را مؤمن زنده بدار، آمین، و مؤمن بمیران، آمین، در راه خودت زنده بدار، آمین، و در راه خودت بمیران، آمین. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را پیروان واقعی امیرالمومنین قرار بده، آمین. در عمل ما را دنبال رو اون بزرگوار قرار بده، آمین. پروردگارا به محمد آل محمد ما را به حق جمهوری اسلامی واقف کن، آمین. ما را گزارنده و ادا کننده این حق قرار بده، آمین. پروردگارا اعمال ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده، آمین. به فضل و کرم خودت اونها را از ما قبول کن، آمین. پروردگارا از اون چه میگوییم، از اون چه میکنیم، از حرکات ما، از سکنات ما که مورد رضای توست، سهمی و توشه‌ای برای روح مطهر و منور امام و قائد عظیم الشأن ما، عظیم الشأن ما قرار بده، آمین. او را در درجات عالی با اولیاء و مخلصین و صالحین محشور بفرما، آمین. روح او را از ما راضی کن، آمین. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما خوشنود بگردان، آمین. ما را از یاران اون بزرگوار قرار بده، آمین. ما را از شهدای راه اون بزرگوار قرار بده، آمین. پروردگارا گرفتاری ها را از میان مسلمان ها برطرف کن، آمین. امور مسلمین را اصلاح کن، آمین. مشکلات جامعه ما را برطرف بفرما، آمین. به ما صبر و بصیرت عنایت بفرما، آمین. و عجل فی فرج مولانا، آمین.